خب بریم سراغ ادامه بحث الگوهای مدل کسب و کار و میخوایم راجع به مواردی صحبت کنیم که باعث تغییرات اساسی در کل بوم مدل میشن. یعنی ما توی درس قبلی اومدیم چند تا الگوی مختلف رو بررسی کردیم، اینها به سری تغییرات ساده توی یکی بلوک، دوتا بلوک، سه تا بلوک کار رو را مینداختن. منتها الان از الگوهای میخوایم صحبت کنیم که به تغییرات اساسی تری نیاز داره. اگر میخوایم ازش الگو برداری کنیم باید به خیلی از بلوک ها توجه کنیم و در این حال یه بهانه این درس که با یه مسائل مهمی هم آشنا بشیم. چون به صورت کلی ببینید موضوع مدل کسب و کار برای ورود به صنعت ما میخوایم درک خوبی نسبت به دنیای کسب و کار داشته باشیم و خیلی از این الگوهایی که این درس بهتون میگم اصلا بر این مبنا انتخاب شدن. یعنی ما دیدیم که اینها هم باید بررسی کنیم که این دوستانی که حالا میان بوم مدل رو یاد میگیرن، این ابزارها، این نکات، این تکنیک‌ها که در آینده باش آشنا میشید هم یاد بگیرن و با یه جمع‌بندی خوب وارد حوزه تخصصیشون بشن. پس این درس رو با این نگاه گوش کنید و مطالبش رو بخونید. و یه نکته دیگه هم بگم، ببینید فایل صوتی تغییر دادنش یکم زمان میخواد، یعنی بعد دوباره یه فرصتی فراهم باشه و میکروفونی وجود داشته باشه و ما بیایم از مطالب صحبت کنیم و به خاطر همینم هم آپدیت شدنش اتفاق میفته. مثلا ما تو همین دوره هایی که تا الان ارائه کردیم خیلی از فایل های صوتی ورژن 2 و ورژن 3 شون هم آپلود شد، منتها مثل متن درس اینها آپدیت نمیشن. و ما یکی از دلایلی که متن رو انقدر کامل می‌نویسیم به خاطر اینه که دائما در حال آپدیته. من این فایلی که براتون ضبط می‌کنم یک بار ضبط میشه، شاید یه سری غلط توش داشته باشه، شاید یه سری نکات اشاره نکنم و متنم همینطور، متنمون هم شاید یه سری ضعف‌هایی داشته باشه. با این تفاوت که متن رو به مرور زمان هی کامل می‌کنیم، بهتر می‌کنیم، فایل صوتی هم شامل این قضیه میشه ولی دیرتر. یعنی این انعطاف‌پذیری رو نداره. دیگه صحبت رو کوتاه کنم، از الگوی صدور مجوز یا لایسنسینگ میخوام صحبت کنم که خیلی مهمه. شما هم به عنوان کسی که میتونه لایسنس بگیره، از یه لایسنس استفاده کنه، هم به عنوان کسی که میتونه لایسنس اعطا کنه، باید با این مفهوم آشنا باشید. ما توی درس عمومی بوم مدل کسب و کار اشاره هایی کردیم به بحث لایسنس که اصلا کافی نبود. ببینید توی کشورمون ما سالهای ساله که با پژو آشناییم، داره توی خود ایران تولید میشه ولی اسمش روشه دیگه، پژو. و این دانش فنی ما از فرانسه در قالب لایسنس گرفتیم، اینا نشستن پای قرارداد و حالا با کلی ضوابط مختلف و زمانبندی های مختلف خلاصه این دانش فنی انتقال داده شده به ایران. مالک این دانش کی بوده؟ پژو. مهندسای فرانسوی نشستن مواد رو پیدا کردن، اینها رو بغل هم گذاشتن، تکنولوژی های ساخت رو طراحی کردن و خلاصه به این سادگی ها نیست که یه ماشین طراحی بشه. اونا زحمت کشیدن، هزینه کردن، به این دانش فنی رسیدن و حالا میان این دانش فنی رو که مالکش هستند، جزو دارایی‌هاشون هست، به ما اعطا میکنن، میگن شما تو این شرایط میتونید ازش استفاده کنید. این کل مفهوم لایسنسینگه. یعنی من یه دارایی معنوی که دارم و برای کسب و کارمه میدم به یکی دیگه ازش استفاده کنه، در ازاش پول میگیرم. چرا باید با این آشنا بشید؟ اولا خیلی از ایده هایی که شما دارید شاید قدرت اجراشو نداشته باشید. من میخوام ماشین برقی تولید کنم. خب بسم الله برو تولید کن، نمیتونم که، پول میخواد، سرمایه گذارم اعتماد نمیکنه، گشتم دویدم پیدا نکردم، نمیشه. الان من میتونم بیام روی دانش فنی خودم سرمایه گذاری کنم، این که دیگه خیلی پول نمیخواد، و این رو ثبت کنم به نام خودم، بعدن اعطا کنم به کسب و کارهای دیگه ازش پول در بیارم. ببینید یه شرکتی میاد صفحه تاچ درست میکنه یا صفحه اولد درست میکنه، لزوماً همین شرکت نباید تولید کننده مثلا تلویزیون و موبایل و این داستان ها باشه ها. نه، میتونه فقط همین تکنولوژی رو ثبت کنه به نام خودش و این رو بفروشه به شرکت هایی که تو این حوزه ها دارن کار میکنن، به سامسونگ بفروشه، به ال جی بفروشه، به اپل بفروشه. داره کسب درآمد میکنه و کسب درآمد وحشتناک تو بعضی از حوزه ها. من الان اگر یه سیستمی رو پیدا کردم برای کاهش سوخت، خب دمم گرم، خیلی کار بزرگه، ولی الان میخوام چی کار کنم؟ مثلا تو بقالی بیام بفروشم این سیستم رو؟ نه، این باید بره توی دل ماشین. به این راحتی هم نیست که بخوام اسکیل بهش بدم، مثلا یه سایتی بزنم معرفی کنم بگم که مصرف سوختتون رو با این دستگاه بیارید پایین. نه، اصلا کسی اعتماد نمیکنه. باید یه برند بزرگ پشتش باشه. پس میام این دارایی معنوی رو به نام خودم ثبت میکنم که واقعا بشه جزء دارایی‌ام و در قالب لایسنس اجازه میدم بقیه استفاده کنند. اینجا مسائل حقوقیش یکم پررنگه. اولا این دارایی که من ازش صحبت میکنم باید قانونا برای من باشه. خب باید ثبت شده باشه. من تو خونم اگر یه کاریو انجام دادم، اصلا واقعا تو دنیا انجام نشده بوده، من انجام دادم. ولی اجازه ندارم اینو الان بفروشم که. طرف میتونه سوء استفاده کنه چون از نظر قانون برای من نیست. اینجا مسئله ثبت دارایی‌ها خیلی مهم میشه. چیا میتونه باشه این دارایی‌ها؟ حالا ما راجع به دانش فنی گفتیم. لوگو. آقا اصلا چه دلیلی داره ما لوگوی یکی استفاده کنیم؟ به همون دلیلی که الان لوگوی پژو داره میخوره پشت پژو 206 و 405. اون زمانی که پژو تازه اومده بود ایران، خب به هر حال تو داری یه لوگوی خارجی میبینی پشت اون ماشین. ایران خودرو داره اون لوگو رو میچسبونه. کی بهش اجازهشو داده؟ پژو فرانسه. یا نیت فور اسپید بازی میکنیم، خیلی خجسته و خوشحال لذت میبریم و مثلا یه ماشین پورشه رو سوار شدیم، به صورت مجازی داریم رانندگی میکنیم. ولی خب این طرح محصول برای کیه؟ برای پورشه است. نیت فور اسپید اجازهشو گرفته از پورشه. یا بازی فوتبال دارید انجام میدید، مثلا یه سری لوگوها استفاده میشه، یه سری ورزشگاه ها اونجا شبیه سازی میشه. این طرح ورزشگاه صاحبش کیه؟ همه اینها دارایی های اشخاص و شرکت های خاصی هن و برای اینکه ازشون بتونیم استفاده کنیم باید لایسنسش رو گرفته باشیم، یعنی اجازه گرفته باشیم که ازش استفاده کنیم. ببینید الان ویندوز نسخه های فیکش ریخته، حالا فیک هم که نمیشه بهش گفت، نسخه های مختلفش هست، شما راحت دانلود میکنید، ولی اجازه استفاده ازش رو ندارید و به خاطر همین از خیلی از خدمات محروم میشید. باز دم مایکروسافت گرم، اجازه میده که شما بدون لایسنس استفاده کنید، چون میتونه یه کاری بکنه که نتونیم استفاده کنیم. ولی اون لایسنس ویندوز که ما تهیه میکنیم همون اجازه استفاده از ویندوزه. پس لوگو میتونه جزء دارایی ها باشه. حتی من یه وقتی هستش که یه دکور خاصی توی رستورانم استفاده میکنم، ثبتش میکنم به نام خودم. این دکور متعلق به منه. یکی دیگه هم دوست داره استفاده کنه، اشکال نداره، بیاد پول بده به من. یا یه شعری رو من نوشتم و این شعر خب اون تیکه کاغذ که ارزش نداره، اون مفهوم کلام و اون کلمات که در کنار هم قرار گرفتن ارزشمنده و یه خواننده میگیره همینجوری برای خودش میخونه. خب من میتونم شکایت کنم. تک تک کنسرت هایی که این آقا اون آهنگ رو میخونه من میتونم شکایت کنم، چون از دارایی معنوی من داره استفاده میکنه برای کسب درآمد. فکر میکنم پس مفهوم لایسنسینگ براتون روشن شد. اینو یه مثال بعد بهش اضافه کنم. الان شما میبینید که یه سری مواد شوینده هست که روش نوشته تحت لیسانس فلان شرکت آلمانی. خب اون شرکت آلمانی مگه دیوونه است که یه لیسانسی رو بده به شرکت‌های ایرانی و اینا بیان اون محصول رو بفروشن توی اروپا با قیمت ارزان‌تر؟ خب این که به ضررش تمام میشه که، چه منبع درآمدیه؟ پس میاد توی قراردادش تاکید میکنه که شما اجازه دارید از این فرمول شیمیایی استفاده کنید، اجازه دارید لوگوی منم بنویسید، اسم تجاری منم استفاده کنید، ولی محصولات شما فقط داخل ایران میتونه فروخته شه. موضوع بعدی فرانچایزینگه. دقیقا گذاشتم بعد از لایسنسینگ بگم که یه وقت این دوتا رو قاطی نکنیم با هم. توی اعطای حق امتیاز من یکی یا چند تا از دارایی‌های خودم رو تحت شرایط خاصی به بقیه اعطا میکنم، اجازه میدم استفاده کنن. حالا شرایطش مختلفه. تو فرانچایزینگ من اجازه میدم که یکی مدل کسب و کار من رو بیاد پیاده سازی کنه. یه رستورانی دارم، اجازه میدم یکی دیگه هم بیاد عین رستوران من رو بزنه. دقیقاً مدل من رو پیاده سازی کنه. لوگوی منو استفاده کنه. غذاهای منو تو منوش بذاره. سرآشپزش به فرمولی که من میگم غذا رو طبخ کنه. گارسونا اونجوری که من میگم کار کنن. ببینید یه مدل کسب و کار تکرار شد، یا یه بخش زیادی از دارایی‌های معنوی یه جای دیگه داره استفاده میشه تحت همون نام. من شعبه اصلی مکدونالدم، یه آقای میاد پیش من میگه که من اگر اشکالی نشه باشم میخوام عین همینو داشته باشم. من میگم اشکالی نداره، انقدر پول به من بده، بعد یه همچین متراژی هم بعد داشته باشی، یه همچین مناطقی من اجازه میدم که این شعبه رو شما بزنی. و این میره این کارا رو انجام میده. تا اینجا همه چی شبیه لایسنسینگ، اما از اینجا بعد یکم فرق میکنه. این آقایی که اومده شبیه رستوران من رو زده، اگر بد کار کنه، غذای مسموم به مشتری بده، برند من هم لطمه میخوره. پس اولا من میام بهش آموزش میدم، میگم که غذا باید به این شکل طبخ بشه، گارسون ها باید این کارو بکنن، مواد اولیه هم خودت نمیخواد بگیری. من خودم مواد اولیه رو بیشتر برای خودم میگیرم، یه بخششو میفرستم برای شما. در ازای اینها من ماهیانه 5% از سودت رو میخوام، انقدرم پول ثابت میخوام، انقدرم پول پیش میخوام. چند تا اتفاق میفته برای منی که دارم فرانچایز میدم. یکی اینکه کسب و کار من گسترش پیدا میکنه. قبلا یه شعبه بوده، الان یه شعبه دیگه با هزینه های یکی دیگه دارم میزنم، تازه یه پولی هم دستی بهم داره میده. دوما ریسک کار کم میشه، به هر علتی اگر من شکست بخورم دیگه مسئولیت اون شعبه ها گردنم نیست و البته که ضررهای خاص خودش هم داره. حالا من هی سعی میکنم نظارت کنم به این کسی که بهش فرانچایز دادم، اما خب یه جاهای اختلاف نظر سنگین داریم یا زیرزیرکی کارهایی انجام میده و ممکنه اعتبار برند من خدشه‌دار بشه. اون کسی که داره میره توی این رستوران به این فکر نمیکنه که حالا این با اون شعبه اصلی فرق میکنه. نه، جفت اینا مکدونالده. من دیگه کاری ندارم چه اتفاقی بینشون افتاده. من اینجا ساندویچ بی کیفیت خوردم. مکدونالد از نظر من کیفیتش پایینه. پس اصلی ترین فرق لایسنسینگ و فرانچایزینگ چی شد؟ اونجا امتیاز واگذار میشه و یه قراردادی هم هست، شرایط تعیین شده، اما نظارت و دخالت به این شکل وجود نداره. ولی توی فرانچایزینگ آموزش هست، نظارت هست، دخالت هست، تقسیم سود هست، همه چی هست. بد نیست اگر میخواید یه کسب و کاری داشته باشید همیشه به این فکر کنید که من آیا فرانچایز بگیرم بهتره یا خودم از صفر شروع کنم. گاهی اوقات شما همون اوایل کارتون هیچ تجربه ای ندارید، میخواید کافی شاپ بزنید، هیچی از کافه داری نمیدونید. خب نمیدونید قهوه چجوری درست میشه، نمیدونید چه تجهیزاتی لازمه، چجوری باید تبلیغ کنید، هیچی به هیچی. و شاید اینجا واقعا براتون بهترین باشه که مدل کسب و کارو ببرید به سمت فرانچایزی شدن. درسته یه پولی باید به طرف بدید، ولی یهو اعتبار چندین و چند ساله اونم میاد رو شما. شما همون روز اولی که شعبه جدید رو میزنید مشتریای خاص خودتون رو میتونید داشته باشید. اسمتون میره توی سایت اصلی اون کافه، توی منوهاشون شعبه شما هم یادداشت میکنن، توی پیج اینستاگرامشون شما هم تبلیغ میکنن. هزار و یک منفعت میتونه برای شما داشته باشه. خب ضرر هم داره دیگه. سقف رشد شما رو اون شرکت اصلی تعیین میکنه. ببینید استراتژی کلی رو اون شرکت تعیین میکنه. یه برنامه‌ای تا الان روتین داشته میرفته جلو و الان مدیر اصلی تصمیم میگیره که آقا از این به بعد این کارو انجام بدیم. شما مخالفی ولی کاری نمیتونی بکنی. اینها رو باید بذارید در کنار مزایاش و ببینید که اولا چقدر آدم ریسک پذیری هستید، چقدر میخواید راه 100 ساله رو یه شبه برید و تصمیم بگیرید که فرانچایزی باشید یا یه مسیر جدید و خودتون از صفر شروع کنید. خب الگوی بعدی سولوشن پرووایدرا هستن، یعنی کسایی که راهکارهای تقریبا صفر تا صده میدن. حالتهای مختلف رو در نظر میگیرن. شما یه مشکلی که دارید، حالتهای مختلفی میتونید اون مشکل رو داشته باشید. برای اکثرشون اینها راه حل دارن، راهکار دارن، بهتون کمک میکنن. و دنیا داره واقعا میره به این سمت که ما به شرکت‌های سولوشن پرووایدر بیشتری نیاز داریم. یه وقتایی هستش که یه کاری رو میخواید انجام بدید، شرکت‌های شبیه شما خیلی زیاده. میبینید که اگر بخواید به همون شیوه وارد صنعت بشید، اصلا راه به جای نمیبرید و دنبال این هستید که یه خلاقیت داشته باشید، یه ایده نو داشته باشید. و سولوشن پرووایدر شدن دقیقاً میتونه همون ایده نو باشه. یعنی توی یه حوزه کاملا تکراری که نمونش بارها انجام شده، شما میتونید به عنوان یه سولوشن پرووایدر حرفی برای گفتن داشته باشید و سریعا شاخص بشید. منتها فقط با پول نمیشه. تخصص میخواد، دانش میخواد، اینکه شما بتونید راهکارهای جامع ارائه کنید ساده نیست. و بذارید چند تا مثال براتون بزنم. من یه شرکتی دارم و میخوام سیستما رو شبکه کنم. میخوام از یه چیزی صحبت کنم که نمونه هاش زیاده. و خب ببینید یه حالتش اینه که من برم چند تا متخصص شبکه استخدام کنم، اینا بیان بررسی کنن که آقا کامپیوتر مرکزیمون چی باشه، از چه نرم افزارهایی استفاده کنیم، سرور رو چجوری ساختارش رو تعیین کنیم. و خب یه طراحی انجام میدن، بعد زنگ میزنیم یه شرکتی میاد سیم کشی ها رو انجام میده، دوباره زنگ میزنیم یه شرکتی میاد نرم افزار اتوماسیون نصب میکنه. کلی داستان دیگه. یعنی با 10 جای مختلف باید هماهنگ بشیم که این کامپیوترها شبکه‌شن. یا اصلا کسی هم استخدام نمی‌کنیم. خب با یه شرکتی صحبت می‌کنیم میاد سیم کشی انجام میده، یه شرکتی کامپیوتر سرور رو اوکی می‌کنه، یه شرکتی نرم افزار اتوماسیون رو نصب می‌کنه و به اولین مشکلی که برمی‌خوریم مثلا نمی‌دونیم به کدوم باید زنگ بزنیم. هیچ کدوم هم که مسئولیت قبول نمی‌کنن. اینجا بهترین گزینه برای من اینه که برم سراغ یه سولوشن پرووایدر. یه شرکتی که من بهش زنگ می‌زنم میگم که آقا ما می‌خوایم شبکه کنیم. نمیگه اگر اینجوریه بیاین من انجام میدم یا من فقط اینترنتشو نصب میکنم. نه، برای حالتهای مختلفی که من میتونم داشته باشم. یعنی مثلا من شاید یه شعبم تهران یه شعبم کرج، این فاصله زیادو میخوام شبکه کنم. خب خیلی از شرکت‌ها از پسش برنمیان، ولی یه سولوشن پرووایدر براش راهکار داره. من خیالم راحته، من میدونم هر وقت به این شرکت زنگ بزنم مشکل من رو میتونه تو اون حوزه خاص حل کنه. خب واقعا توی بعضی از حوزه‌هایی که پیچیدگی دارن، تخصص لازم دارن، دنیا داره میره به این سمت. یه زمانی بود شما قالب می‌خواستید طراحی کنید، اول می‌گشتید یه طراح خوب پیدا می‌کردید، این بهتون فایل میداد، بعد میگفتید نقشه‌ش کو، میگفتن اینو یه نقشه‌کش خودتون پیدا کنید نقشه کنه، من قیمتو بدون نقشه گفتم. خلاصه می‌گشتین نقشه‌کش میومد نقشه می‌کشید، اینا رو می‌سپردید به کارگاه، یه نفر انتخاب می‌کردید، می‌رفت نظارت می‌کرد، قالب ساخته می‌شد، قالب ساخته شده رو میدادید به یه پرسکار یا به یه تزریق‌کار، حالا بسته به نوع قالب. و 4-5 نفر درگیر بودن مثلا شما یه کفشی رو بتونی از اون قالب در بیاری. 200-300 تا میزد، بعد دیگه نمیزد، یا میدیدید که کیفیت اومده پایین، زنگ میزدید قالب ساز، میگفتش که غلط ساخته شده، زنگ میزدید سازنده میگفت مواد اولیه‌ای که آقای فلانی شما گفتید بفرسته و فلان و اینها آلیاژش غلط بوده، و اصلا مشکل حل نمیشه. یعنی نمیفهمیدید چی شد این قالب، آخر من باید چیکار کنم؟ اما الان این شکلی شده که طرف برای قالبش میخواد اقدام بکنه، یه هم میره سمت یه مجموعه ای که خودشون ساخت و انجام بدن، طراحی انجام بدن، نظارت و انجام بدن، گارانتی کنن و راهکارهای مختلف هم داشته باشن. یعنی شما میگی آقا من قالب میخوام ولی پرسم 2 تنه، خیلی ضعیفه. خب اینا یه جوری طراحی میکنن که بزنه متناسب با شرایط شما، راهکار ارائه میدن. اینا سولوشن پرووایدرن. هم توی فعالیت‌های کلیدیشون یه اتفاقی باید بیفته، هم منابع دانشی زیادی در اختیارشونه، هم تجهیزات احتمالاً تجهیزات مناسبیه. بعضی از کارها رو برون سپاری میکنن، شرکای کلیدی خوبی دارن، چون ببینید کارهایی که میکنن گسترده است. وقتی شما میخواید به انواع مختلف مشکلات پاسخ بدید، خدمات زیادی هم باید انجام بدید. خیلی وقتا نمیتونید همه منابع رو شخصا تامین کنید. مسئولیت کارو قبول میکنید، میدید شرکا انجام میدن. این باعث میشه که شما سولوشن پرووایدر نباشید. میتونید بار اصلی کارو بذارید توی بلوک شرکای کلیدی، چون سولوشن پرووایدرها معمولا پول خوبی میگیرن. به همین خاطرم حالا من برمیگردم به همون صحبت اولیام که گفتم میخوایم راجع به الگوهای صحبت کنیم که تغییرات اساسی در مدل کسب و کار نیاز دارن. اینجا دقیقاً از همین نوع ارتباط با مشتریانتون هم یه شیوه خاصیه، برای اینکه بعد مشتری بهتون اعتماد کنه. من یه خونه رو میخوام دکورش رو عوض کنم کامل، اون آقای طراح یا خانم طراحی که میاد نظری که میده، خودش میخواد اجرا کنه و خودش میخواد مصالح رو خریداری کنه، خودش نفرات اجرا رو تهیه میکنه، میان نظارت رو خودش انجام میده و من بعد اعتماد کنم دیگه. میخواد خونه منو یه بخشش رو خراب کنه، یه کار دیگه انجام بده. و همه اینایی که گفتم مثالهایی از سولوشن پرووایدر بودن. اگر ایده ای دارید و احساس میکنید که این ایده خیلی تکراریه، جای کار نداره، همیشه یکی از گزینه‌هاتون اینه که به سولوشن پرووایدر شدن فکر کنید. یه الگویی هست به اسم ادغام کننده، اینتگریتر، یک پارچه کننده، یک پارچه ساز. اسمای مختلفی روش میذارن و خیلی هم الگوی شناخته شده این نیست. هرچند که توی بیزینس مدل نویگیتر که منبع فوق‌العاده یه واقعا برای دوستانی که تازه دارن با مدل کسب و کار آشنا میشن ازش صحبت شده. ببینید زنجیره تامین، زنجیره ارزش، اینها اصطلاحاتیه که خب بخوایم راجع بهش صحبت کنیم الان این فایلمون به جای مثلا نیم ساعت بعد بشه 3 ساعت. ولی به این فکر کنیم که آقا یه محصول میخواد ساخته بشه، خیلی کارهای مختلفی باید انجام بشه. حساب کنید یه محصول فلزی نقطه 0-0ش توی معادنه که دارن سنگ آهن رو از دل زمین میکنن میاد بیرون، بعد این میره تصفیه میشه و خلاصه ذوب‌ریزی و اون آهن مذاب ساخته میشه، برش میخوره، اکستروژن، داستان‌های مختلف و تازه آهن خام دستمون میرسه. این پردازش میشه، تبدیل میشه به یه قطعه نیم ساخته و ما این محصولات رو میخریم، محصولات میاد در کنار هم مونتاژ میشه، یه چیزایی خودمون تولید میکنیم، اونا میان به این مجموعه اضافه میشن و اینجاست که محصولی ساخته میشه. این زنجیره‌ای که از اون نقطه 0-0 تا اینجا اومده، همشون تأثیر دارن در ساخته شدن این محصول و همشون هم یه نونی دارن میخورن. از اون کسی که تو معدن داره کار میکنه، تا اون کسی که اون سنگ آهن رو تبدیل به آهن خام کرده، تا کسی که این آهن رو برش میزنه، همه اینها دارن پول در میارن. تازه اینجا کار ما تمام نمیشه. ما یه محصولی رو میسازیم و حالا اگر یکم بیشتر مطالعه کرده باشید تو این حوزه، خیلی هم تازه وارد نباشید، حتما میدونین خیلی کم پیش میاد که سیستم توزیع و پخش برای خود کسب و کار باشه. معمولا یه سری شرکت‌های تخصصی میان در حوزه پخش کار میکنن، شرکت‌های دیگه با اینها قرارداد می‌بندن برای پخش محصولاتشون، مخصوصا محصولات مصرفی. حالا یه سری شرکت‌های بزرگ هم هستن سیستم پخش اختصاصی دارن، ولی خب اکثرا این شکلی نیستن دیگه. دوباره اینها بخش دیگه از افرادی هستن که نون می‌خورن از محصول ما تا نهایتا مصرف کننده عزیز میاد مثلا یه محصولی که برای ما در اومده 5000 تومان با قیمت 10000 تومان می‌خره و انجام میشه کار. مسیری که از معدن شروع شد اینجا به پایان میرسه و مصرف کننده به جنسش میرسه، ما به سودمون میرسیم. و حالا ادغام کننده ها چی کار میکنن؟ الگوی یک پارچه کننده چیه؟ ما خیلی وقتا میخواییم یه کاری انجام بدیم که توی یه بخشی از این زنجیره طولانیه. الان گفتم دیگه کجا کار شروع میشه تا کجا میرسه. و یک پارچه کننده ها سعی میکنن که بخش بزرگتری از این زنجیره رو در اختیار خودشون قرار بدن. بس سرمایه زیاد میخواد، کار هر کسی نیست. این الگویی که الان داریم ازش صحبت میکنیم صرفا برای اینه که یه دیدی داشته باشید نسبت به مسئله ادغام. حالا بعداً توی مباحث زنجیره تامین مفصل حرفه‌ای راجعش صحبت میکنیم، بحثای جذابی هم هست، شیرینه، ولی الان در این حد تو ذهنمون باشه که یک پارچه کننده ها تو اون مرحله‌ای که هستن یکم عقب جلو هم میرن و ما یه اصطلاحی داریم بهش میگن فول اینتگریتور بیزینسز و به کسب و کارهایی گفته میشه که اصلا یه بخش بزرگی از این زنجیره رو به خودشون اختصاص دادن، مثل فولاد کارنگی آمریکا، مثل شرکت فورد. حالا نه الانشا، اون زمانی که هنری فورد بنده خدا زحمت میکشید کار میکرد یه بخش زیادی از زنجیره تامین در اختیارشون بود. اما اگر من به عنوان مدیر یه کسب و کار به این فکر کنم که آقا من که تولید کننده هستم، بیام یه بخشی از قطعات نیم ساختم خودم بسازم، هم خودم استفاده میکنم هم به یه سری میفروشم، و حتی یه مرحله قبلترش هم بگیرم، این زوبریزی هم بد نیستا. ما یه آلیاژ خاصی رو داریم استفاده میکنیم، این تو کشورم بهش نیازه، خیلی هم تامین کننده نداره، خودم اینم تولید میکنم. از اون ور شرکت پخشم میتونیم ادغام شیم، سهام شرکت پخش رو میخریم. و اینجا من دیگه طرز فکرم و چارچوب عمل کردم رفته سمت اینتگریتر بودن، دارم همه چی رو در خودم ادغام میکنم. حسنش دیگه من هر تغییری که میخوام بدم سریع اعمال میشه. آقا من به جای اینکه با 10 نفر هماهنگ کنم، تامین کننده ها رو مجاب کنم که آقا این قطعه رو به جای اینکه این شکلی بزنید، این لبش رو بکنید 45 درجه، ماده سازندش رو تغییر بدید، یه تلفونه دیگه از اینجا به بعد دوچار چالش نمیشم، انعطاف پذیریم میره بالا، عمل کردم خیلی چابکتر میشه، سودم بیشتر میشه چون یه سری نونخورا رو حذف کردم، و از طرف معایبم داره، سرمایه گذاری سنگینه، ورشکستگیش وحشتناکه. عرض کنم خدمتون که من متخصص نیستم توی همه این حوزه ها، یکم نظارت برام سخته، دشواره، و کلن هم که وسط کار زیاد شده این دوباره کارو مشکل میکنه. اینا معایبش. خب راجبه الگوی مهندسی معکوس صحبت کنیم. خوراک ساخت تولیدی است و از اون مباحثی هم هست که میتونیم طولانی راجبش صحبت کنیم، ولی خب ما الان اینجا فقط به بُعد کسب و کاریش میخوایم بپردازیم و دیگه خلاصه به بحثای فنیش خیلی کاری نداریم. عرض کنم خدمتتون که ببینین مهندسی معکوس یکیش که میشه همین جنس تقلبی تولید کردن. یه تیمی میان کلی تبلیغ میکنن، کلی بازاریابی میکنن، سلیقه مشتری رو بررسی میکنن، مطابق ذائقه مشتری طراحی میکنن و یه محصولی خلاصه شکل میگیره. این محصول شاید گرون باشه یا توی یه جامعه‌ای در دسترس نباشه، مثلا یه برند خاصی از کفش اصلا تو ایران نیست، خب اون اصلا وارد ایران نمیشه، گمرک هم اجازه نمیده وارد بشه، ولی شما میرید تو بازار میبینید هست. اینجا کار دوستان یکی از الگوی مهندسی معکوس استفاده میکنن، عین اون محصول رو براتون تولید میکنن که شما با اینکه دستتون کوتاه بوده، حالا به علت بیپولی یا نبودن اون کالا، موجود نبودنش، دیگه بهش دسترسی خواهید داشت و اونا سود میکنن، مسیر رو از نصف نیمه شروع میکنن، اون بخشای اولیه و تحقیقات و اینها رو میذارن کنار و زمانی کاربرد داره که اولا قیمت اون محصول اصلی زیاد باشه، اینکه در دسترس نباشه. مثلا کپسولای نسپرسو رو نمیدونم باهاش آشنایی دارید یا نه، اون دستگاه رو که خیلی ارزان میخرید، توی درس قبلی اشاراتی بهش کردیم، و اون کپسول رو وقتی میخواید بندازید توش اسپرسو رو نوش جان کنید قیمتش خیلی بالاست. انگار رفتید کافی شاپ دارید قهوه میخورید. خب چه کاریه؟ میرید کافه، تازه یکی براتون قهوه رو درست میکنه میاره، حال و هواش هم بهتره. و اینجا کلی برند مختلف هست که اومدن شبیه اون کپسول و تقلبیش رو تولید کردن، های تک، خوب. یا من یه ساعت خاصی رو علاقه دارم، پولشو ندارم، ولی کی میفهمه فیک دیگه، میرم میخرم، میرم یه فیکشو میخرم. اون کسی هم که تولیدش کرده از الگوی مهندسی معکوس داره استفاده میکنه. این یه دیدگاهی بود که راجع به مهندسی معکوس میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم. ولی بچهای ساختولید میدونن که داستان خیلی فراتر از این حرفاست و همیشه هم راجع به جنس تقلبی نیست. آقا شما یه ماشینی خریدی خارجیه، رابطمون هم قبلا با یه سری کشورها خیلی خوب بوده، الان خیلی رابطمون خوب نیست، قطعاتم از همون کشورها تامین میشده. خب الان این قطعه خاص دیگر وارد نمیشه، شما ماشین رو باید بندازی دور؟ نه. این دوستانی که از الگوی مهندسی معکوس استفاده میکنن شناسایی میکنن اون نیاز رو، میان اون قطعه رو تولید میکنن. خیلی از کسایی که میگن آقا ما نمیدونیم چی تولید کنیم، یکیش همینه. میدونید چقدر ماشینالات الان نمیتونن کار کنن چون قطعه ندارن؟ برید قطعاتشون رو تولید کنید. همه دنبال ماشین و خودروید. حالا به اون دوستانه میگم که باشون دوست دارم صمیمی ترم ها، یعنی که قطعا خیلی ها هستن که ایده های فوق العاده ای دارن، حتی ما تو مخاطبمون هستن کسایی که کسب و کارهای بزرگی رو دارن مدیریت میکنن. من تو مراتب کلی دارم میگم، ما به هر کی میگیم میخوای چی کار کنه میگن نمیدونم، اگر بتونم با ایران خودرو سایپای قرارداد ببندم خیلی خوب میشه. بابا کلی ماشینالات مختلف هست الان روشن نمیشن، خب برو یکی از قطعاتشون رو انتخاب کن بساز، نیازش هم الا ماشاءالله هست تو بازار. این شد حالت دوم الگوی مهندسی معکوس. آیا بازم کارایی داره؟ بله. تمام این نرم افزارهایی که ما کرک شده شو داریم استفاده میکنیم از الگوی مهندسی معکوسن. جنس تقلبی هم نیستن، همون جنس اصلی هن، ولی یه سری مهندس نرم افزار اومدن بالاخره از روش های مهندسی معکوس استفاده کردن، کدا رو برعکس اومدن بالا، اون جاهای امنیتیش رو دور زدن و نرم افزار رو مفت مجانی داریم استفاده میکنیم. دیگه کجاها کاربرد داره؟ شما قالب سازی میخوای بکنی، یه کانتوری رو برات میارن، یه قطعه رو برات میارن، میگن که آقا ما پوسته اینو لازم داریم. کی این پوسته رو به شما میده؟ کسی که مهندسی معکوس رو بلد باشه. پس هر جایی که ما بخوایم از طرح محصول برسیم به باطنش، مثلا ماده سازنده رو تشخیص بدیم، به نقشه های فنیش برسیم، به تکنولوژی ساختش برسیم، همه اینها مهندسی معکوسه و خیلی ها میتونن روش فکر کنن. حالا برای اینکه فایل صوتیمون خسته کننده نشه، من یه سری نکاتی هست اضافه که اینو میذارم توی متن درس، حتما مطالعه کنید راجع به مهندسی معکوس، ولی اینجا دیگه فکر میکنم کافیشه. یکی از چیزایی که اگر میخواید تولید کننده شید حتما باید بهش فکر کنید و توی پارادایمای تولیدم بهش اشاره کردیم، جای مختلف راجع بهش زیاد صحبت کردم، من سفارشی سازی انبوهه. خیلی باید سفارشی سازی انبوه رو جدی بگیریم، چون دنیا داره میره به این سمت دیگه. الان تفکر غالب در حوزه تولید، تولید انبوه نیست. ببینین یه قاعده ای هست، حالا اینو توی درسای تخصصی تر راجع بهش زیاد میخونید، که ما دو تا فاکتور اصلی داریم، دو تا پارامتر اصلی داریم، اینا رو قیمت و همه چی اثر میذارن. یکیش تنوع محصولاتمونه و یکیش تیراژ تولید. هر چقدر تنوع محصولاتمون کمتر باشه، ما اینو در تیراژ بالاتری میتونیم تولید کنیم، و هر چقدر در تیراژ بالاتری تولید کنیم هزینه‌اش خیلی میاد پایین، و بالعکس هر چقدر تنوع محصولاتمون بیشتر باشه تیراژش میاد پایین، و هر چه تیراژ پایین‌تر باشه هزینه تولید زیاده. پس اینکه همه سفارشی کار نمی‌کنن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه هزینه تولید خیلی میاد بالا. شما یه لیوانی رو میرید آماده می‌خرید، لیوانی که از تو قالب در اومده 1500 تومان، همینو سفارش بدید براتون به اون طرحی که دلتون میخواید بزنن، مثلا این میشه 400 هزار تومان. یعنی تفاوت در این حده و چه بسا بیشتر. پس یه برهه بود که تولید کننده ها همشون دنبال تولید انبوه بودن، حالا بسته به نوع کالا ها، حرفم کلیه، و الان دیگه این شکلی نیست. الان انقدر رقابت سنگین شده و انقدر نسبت عرضه به تقاضا نامتعادل شده که تولید کننده ها دنبال روش های خاصن، و به خاطر همین الان یه مفهوم دیگه رو ما باید جایگزین کنیم، یعنی مدل های ذهنی کلاسیک و قدیمی رو بذاریم کنار و به این فکر کنیم که آقا ما چجوری تولید انبوه کنیم و در این حال سلیقه مشتریام لحاظ کنیم. یعنی بهش میگن سفارشی سازی انبوه، هم زیاد تولید کنیم هم تنوع محصولاتمون زیاد باشه، چون سلیقه مشتری فرق میکنه دیگه. یکی میگه من اینو کوچیکشو دوست دارم، یکی میگه من بزرگشو میخوام، اون میگه من نمیدونم رنگ نارنجی دوست دارم، این جنسو میخوام، اون جنسو میخوام، اینجاش حذف شه. من یعنی تنوع. اون قاعده ای که بهتون گفتم اینجا کار خودشو میکنه. تنوع محصولات زیاد میشه، تیراژ باید بیاد پایین، هزینه تولید زیاد میشه. ولی الان دنبال روشهایی هستن که این اتفاق نیفته و به کسب و کارهایی که از این روشها استفاده میکنن میگن کسب و کارهای مبتنی بر الگوی سفارشی سازی انبوه، mass customization. درس ها راجع به این نوشتیم توی ویکی تولید. من به چند مورد اشاره میکنم چون صحبت کلام اصلا یه چیز عجیب غریبیه. ما بعد توی بحث کنترل موجودی هامون خیلی دقت کنیم، بعد از تجهیزات انعطاف پذیر استفاده کنیم جوری که یه فرایند برای تولید محصولات مختلف بتونه استفاده شه. تو حوزه بازاریابیش کلی داستان مختلف داریم، تو حوزه پیشبینی تقاضاش پیچیدگی خاصی داریم. الان من همینجوری یه چند تا راهکار کلی بهتون دارم میگم که ببینید چه خبره. یکی از روش‌هایی که ما میتونیم نظر بیشتر مخاطبامون رو، بیشتر مشتریامون رو جلب کنیم و در این حال هزینه تولید خیلی بالا نره، اینه که بیایم محصولاتمون رو یه جوری طراحی کنیم که خیلی راحت قابل تنظیم باشن. مثل آچار فرانسه، از قطر 2 میلیمتر تا 40 میلیمتر و 5 میلیمتر و بعضیشون 120 میلیمتر هم کاور میکنه. هر کی هر جور دلش میخواد ازش استفاده میکنه. مثال خوبی نزدم خیلیا. مثال خوب بخوام براتون بزنم، مثلا گوشه اندروید. همه کار باهاش میتونید بکنید. بک گراند رو عوض میکنید، منو رو تغییر میدید، زنگ رو میتونید عوض کنید، شیوه نمایش ساعت و فونت ها و آیکون ها، همه چی رو میتونید دستکاری کنید. قابل تنظیمه. ویندوز نمونه دیگش، اینا فوق العاده‌ن. یه محصول کلن ولی انقدر قابلیت تنظیم داره که هر مشتری میتونه ازش استفاده کنه با سلیقه های مختلف. همه جا نمیشه ازش استفاده کرده ولی خب خیلی جا هم میشه استفاده کرد. مدل دوم اینه که نیاز سنجی کنیم، ببینیم بیشتر مشتری ها چه مدلایی دوست دارن و تنوع محصول زیاد کنیم ولی همشون رو در تیراژ بالا تولید کنیم. توی هر صنعتی جواب نمیده، بهش هم میگن سفارشی سازی انبوه سطح پایین. یعنی اینجوری نیستش که دقیقا مشتری هم راضی کنیم. خیلی وقتا فکر میکنیم داریم این کار رو انجام میدیم و توی سری صنایع مثل خودروسازی جواب میده دیگه. تقاضا همیشه زیاده و عرضه معمولا کمتر از تقاضاست. حالا مثلا یه تیپ بندی میکنی خودروهای مختلف تو، یا یه محصولی از ارزون قیمت مثل خودکار، اینو شما میتونید تنوعش رو زیاد کنی. خب کلا خیلی اذیتت نمیکنه. البته اینم ریزه کاریای خاص خودشو داره چون حاشیه سودش پایینه. حالت سوم اینه که بیایم از اتصالات استاندارد استفاده کنیم. حالا یا استانداردش وجود داره مثل اتصالات USB یا وجود نداره، خودمون برای مجموعه خودمون طراحی میکنیم. اینجوری که مشتری میاد یه بدنه رو میخره، آپشن‌های مختلفش رو تهیه میکنه و نصب میکنه و متناسب با سلیقه خودش تحویل میگیره دستگاهو. یه دستگاه آزمایشگاهی ساختیم، ماژولای مختلف میتونه روش نصب شه یا از روش جدا بشه و همه اینها اتصالات استانداردی دارن. یه جوریه که من مثلا 5 مدل بازوی مختلف رو میتونم به این دستگاه وصل کنم، 20 مدل موتور الکتریکی مختلف میتونه روی این دستگاه نصب بشه و این کمک میکنه که من با هزینه نسبتاً کمتر تنوع بیشتری داشته باشم محصولاتم. همه چی راحت مونتاژ میشه، هر چی بخوام میتونم جدا کنم، یکی دیگه بچسبونم و این بازی در راستای سفارشی سازی انبوهه. من هم در تیراژ بالا تولید میکنم، هم هزینه هام نسبتاً پایین تره. برای یه سری کالاهایی که شکلشون همیشه خاصه، مثلا نوشابه، میشه شیوه بسته‌بندی رو عوض کرد. مثلا 100 سی سی، 200 سی سی، 400 سی سی، 1 لیتری، 2 لیتری، 2 نیم لیتری، خلاص تحویل مشتری داد و اینم یه آپشنیه که به هر حال یه سطح پایینی از سفارشی سازی انبوه میتونه باشه و امثال این. اما اشتباه نگیرید، یعنی اگر در حوزه تولید میخواید کار کنید صرفا همین نکاتی که بهتون گفتم برای سفارشی سازی انبوه کافی نیست. باز این از اون مواردیه که گفتیم تا تو ذهنتون ثبت بشه، حواستون باشه دارید مطالعه میکنید، مثلا به درساش رسیدید بدونید چیه داستانش، چون اونجا دیگه انقدر مفصل، اصلا اونجاهایی که من فکر میکنم فایل صوتی داشته باشیم و انقدر هم مقدمه چینی نمیکنیم.